استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا حدود دو روز دیگر جزئیات تقویم انتخابات 28 میزان 1397 را رسما اعلان می کند و تظاهرات در ارمنستان وارد 8 روز شد. سلام، جعفر احمدی هستم. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. گزارش های خبری و تحلیلی ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا همکارم ستار فروغ با خبرهای مهم با شماست.
در ابتدا سرخط چند خبر. مقام های قلوردوی 209 شاهین میگویند که دیشب در ولایت فاریاب 6 طالب مسلح به شمول یک فرماندهشان کشته شدند. وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو شاید راکت های دافع هوای S-300 را در اختیار رژیم سوریه قرار بدهد. و اعتراض ها در ارمنستان بر سر انتخاب سرژ سرکسیان به عنوان صدر اعظم این کشور ادامه دارد. تفصیل اخبار. قلوردوی 209 شاهین از کشته و زخمی شدن 10 تن از طالبان مسلح در ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب خبر می دهد. حنیف رضایی سخنگوی این قلوردو امروز به رادیو آزادی گفت که 6 تن از طالبان به شمول یک فرمانده آنها پس از آن کشته شدند و تعداد دیگرشان زخم برداشتند که آنها می‌خواستند دیشب بالای پسته‌های امنیتی در مرکز ولسوالی غرماچ حمله کنند. وی افزود
6 نفر به شمول قاری امرالله یک از فرمانده‌های محلی طالبان اونجا کشته شدند، 4 نفر دیگه هم زخمی دارن و طالبان از ساحه فرار کردند. گفتنی هستند که در این زدخورها یک نفر از نیروهای امنیتی که مشخصاً از پلیس پزشکی مردمی هستند به صورت سطحی جراحت برداشته.
طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در حمله افراد وابسته به داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان 4 پلیس کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. محمد اسماعیل قماندان امنیه ولسوالی درزاب ولایت جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت جنگ جویان داعش بالای پسته های امنیتی در ولسوالی درزاب حمله کردند. به گفته وی در جریان درگیری به افراد وابسته به داعش نیز تلفات وارد شده، اما آمار دقیق آن در دست نیست. طالبان مسلح یک فرد ملکی را به اتهام همکاری با دولت در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان تیرباران کردند. نوراقا سامی ولسوال سیاگرد ولایت پروان صبح امروز به رادیو آزادی گفت طالبان شب هنگام وارد خانه نعمت الله باشنده منطقه دره سیدان ولسوالی سیاگرد شده و وی را کشتند. به گفته ولسوال سیاگرد، طالبان مسلح یک تن دیگر را در این منطقه که کنترل آن در دست این گروه است با خود بردند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سرگئی لاوروف و وزیر خارجه روسیه گفته است که به دنبال حمله های هوایی غرب بر سوریه، مسکو شاید راکت های دافع هوای S-300 را در اختیار رژیم بشار اسد متحد روسیه قرار دهد. لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری ریا که امروز نشر شد گفت روسیه قبل از این چنین کار را بنابر تقاضای کشورهای غربی نکرده بود و از آن خودداری کرده بود. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه شنبه هفته گذشته بیش از 100 راکت را بالای تأسیسات سوریه پرتاب کردند. این کشورها این حمله را در پاسخ به حمله مسنون کیمیایی در شهرک دومای سوریه که در آن ده ها غیر نظامی کشته شدند انجام دادند. مشاور جدید امنیت ملی آمریکا با سفیر روسیه در واشنگتن گفته است قبل از آن که روابط بین دو کشور بتواند به طور قابل توجه بهبود یابد، روسیه باید به نگرانی‌های آمریکا در مورد مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، حمله با مواد زهری در بریتانیا و وضعیت در اوکراین و سوریه پاسخ دهد. قصر سفید دیروز در یک اعلامیه گفت جان بولتن در 9 ماه اپریل با آناتولی آنتونوف از سفیر روسیه در واشنگتن ملاقات کرد. در این اعلامیه گفته شده است که آنها در اولین دیدارشان در مورد روابط میان آمریکا و روسیه بحث کردند. بولتن گفته است داشتن روابط بهتر به نفع آمریکا و روسیه است. روسیه اتهام‌ها مبنی بر مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و دست داشتن مسکو را در مسموم ساختن سرگی اسکریپال جاسوس پیشین روس در بریتانیا رد می‌کند. و اعتراض ها در ارمنستان بر سر انتخاب سرژ سرگسیان به عنوان صدر اعظم این کشور ادامه دارد. این اعتراض ها با وجود درخواست مقام ها برای دیالوگ یا گفتگو دوباره آغاز شدند. صدها مظاهره کننده در شهر ایروان پایتخت ارمنستان امروز برای هشتمین روز پیهم به جاده ها برآمدند. سرگسیان که برای یک مدت طولانی رئیس جمهور ارمنستان بود اخیراً به عنوان صدر اعظم این کشور انتخاب شد. نیکول پیشینین عضو اپوزیسیون پارلمان ارمنستان رهبری این تظاهرات را به دوش دارد. تا حال از بازداشت حدود 120 مظاهره کننده خبر داده شده است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه حدود دو روز دیگر تا اعلام رسمی جزئیات تقویم انتخابات 28 میزان.
مراحل بسیار مهم و کسایی که رای میدهند و کسایی که خود کاندید میکنند و برنامه و پروگرام همه از یا تاریخوار در این تقویم اعلام میشه با مردم.
تظاهرات در ارمنستان امروز وارد هشتمین روز شد. از قصه دختر می شنوید که تا 3 سال پیش اجازه داشت مکتب برود.
احساس می کنم که پدرم خیلی به حقم است. دم کردم و نمی گذارم که من مکتب بروم. چی که با چیز خود منه، فایده خود منه که بروم مکتب.
از سفیر افغانستان در کانادا پرسیده ایم که گزارش ها در مورد درخواست پناهندگیش در کانادا دقیق است؟
ما اگر پناهنده می شدم در کانادا امروز در کابل نمی بودم.
گفتگوی مفصل ما با شینکای کروخیل را در برنامه حقیقت چیست خواهید شنید. برنامه آشیانه را هم به شما داریم. باز هم سلام و خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم دارد تا حدود دو روز دیگر جزئیات تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را رسماً اعلام کند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا انتظار دارد تا کمیسیون انتخابات در تطبیق و مدیریت این تقویم از دقت کامل کار بگیرد. این انتخابات در 28 میزان امسال برگزار خواهد شد. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
در موج انتقادها از کندی روانده ثبت نام رای دهندگان در جریان یک هفته اخیر، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای سریع شدن این روند به زودی تقویم انتخاباتی را اعلام میکند. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که تمام مراحل انتخاباتی را برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در این تقویم گنجانیده شده است.
به خاطر اینکه سرعت پیدا کنه مسئله ثبت نام، مطابق قانون انتخابات 180 روز قبل کمیسیون مستقل انتخابات ایره بخیر در جریان یک روز دو روز آینده رسما از طریق کنفرانس مطبوعاتی اعلام میشه. مراحل بسیار مهم و کسایی که رای میدهند و کسایی که خود کاندید میکنه و برنامه و پروگرام همه از یا تاریخ وار در این تقویم اعلان میشه به مردم.
آقای هاشمی از حکومت میخواهد در تامین امنیت مردم و مراکز انتخاباتی همکاری کند تا مردم بتوانند در فضای امن در این پروسه سهم فعال بگیرند. در این حال این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند ثبت نام رای دهندگان در تناسب با روزهای نخست بهتر شده و با گفته وی تنها در 5 روز گذشته به تعداد 113,000 تن با مراکز ثبت نام خود را ثبت کردند. به تازگی رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز دستور داده است تا به خاطر سری شدن روند ثبت نام رای دهندگان همه کارمندان دولتی همراه با خانواده هایشان خود را ثبت نام کنند. رئیس جمهور کشور روز پنجشنبه در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به تمام والی ها در ولایت کشور هدایت داده است تا از مامورین دولتی بخواهد که در جریان هفته آینده خودشان را همراه با خانواده هایشان برای شرکت در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کنند. اقدامی که مورد استقبال کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای ناظر انتخاباتی قرار گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 28 میزان سال جاری را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها اعلام کرده است. از سوی دیگر بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا از اقدام کمیسیون مستقل انتخابات برای اعلام تقویم انتخاباتی استقبال میکند، اما تاکید دارد که این تقویم باید به دقت اعلام گردد. محمد نعیم ایوب زاده رئیس این بنیاد روز جمعه در مورد به رادیو آزادی گفت
اگر تقویم هم اعلان میشه باید به اساس یک سنجش دقیق اعلان شود. تا زمانی که سنجش دقیق صورت نگیره و تقویم اعلام شود و انتخابات نتونه برگزار شود، بنان این میتونه یک چالش کلان ایجاد کنه برای برگزاری انتخابات و برای اعتماد سازی برای مردم افغانستان. کمیسیون در او ظرفیت باشه که بتونه انتخابات مطابق تقویمی که اعلان میکنه مدیریت کنه.
آقای ایوب زاده موجودیت منابع مشارکت مردم در انتخابات، نقش نظارتی احزاب سیاسی، نهادهای ناظر، امنیت و منابع مالی را از موارد مهمی می‌داند که با گفته وی کمیسیون باید به آن توجه نماید. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از اعلام تقویم انتخاباتی خبر می‌دهد، وزارت داخله افغانستان از تامین امنیت مراکز انتخاباتی اطمینان داده و می‌گوید که مردم می‌توانند با خاطر آرام در این پروسه شرکت کنند.
شنیدید که بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا انتظار دارد تا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در تطبیق و مدیریت جزئیات تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی از دقت کامل کار بگیرد. انتظار شما از این کمیسیون چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام‌های وزارت معارف افغانستان از مداخله افراد به شمول زورمندان و اعضای ولسی جرگه در کار این وزارت خبر می‌دهند. این پس از آن است که برخی مسئولان ریاست معارف ولایت ننگرهار از سوی رئیس جدید این اداره تغییر و تبدیل شدند، اما وزارت معارف این مسئولان را دوباره در پست‌هایشان حفظ کرده. نصرت پارسا با کبیر حقمل مسئول نشرات وزارت معارف گفتگو کرده و نخست از او در باره جزئیات این تغییر و تبدیلی در ریاست معارف ننگرهار پرسیده.
چند قبل ما در اثر پروسه های شفاف سی بی آر و پی آر آر اکثریت رؤسای معارف ولایات تغییر و تبدیل کردیم و انرژی نو، جوانای نو و افراد نو به ریاست های معارف رفتند. هدایت صریح مقام عالی ریاست جمهوری ای بود که این رؤسا در بخش اصلاحات در اداراتشان دست باز داشته باشند و این هم معقول است که یک رئیس به تنهایی وقتی که به یک جای میره با تیمی که از همونجا از قبل موجود بوده و شکایاتی هم در مورد از اون تیم بوده شاید کار به اون شکل مؤثر انجام داده نتانه. به این اساس بعضی از رؤسای ما از جمله رئیس اب معارف ولایت ننگرهار که یک جوان با تجربه، یک جوان کارکن هست، اونا اقدام به تغییر و تبدیل بعضی از همکارایش کردند که وزارت معارف هم تایید کرد او تغییرات و تبدیل را. ولی نظر به احکام قانون خدمات ملکی افغانستان شما میفهمید هم آمر از خود حقوق و مکلفیت هایی داره و هم کارمند. آمر از صلاحیتش استفاده کرد و تغییر و تبدیل آورد و کارمندا هم از حقوقشان که اونا حق عریضه و دادخواهی را دارن استفاده کردن و بحث عارض شدن به مقام وزارت. مقام وزارت نظر به عریضه و استدلال از اونا هدایت دادن به خود ننگرهار که این افراد ابقا شوند به جاهایشان.
فکر میکنین در این مورد فشارهای اعمال شده بر وزارت معارف یا رئیس معارف که دوباره اینا ابقا شدن؟
یک چیزی را که من برتان میخوام به صراحت بگم این است که وزارت معارف با همی وسعتش و با همی بزرگیش همه قدر هواخواه و همه قدر کسایی را داره که میخواهد در معارف نفوذ داشته باشه و نوی از رسوخ و افراد خود در معارف داشته باشند. این افراد همیشه کوشش میکنند که در معارف دست بالا داشته باشند و هر جایی که خدمات معارف هست خصوصا در محلات فیزین حتی گروه های قومی و غیره و وکلای مردم در ولسی جرگه اینا شدیدن خواهان این میباشند که فیصله ها و تصامیم در معارف به نفع از اینا و یا هم به مشوره از اینا صورت بگیره. ما همیشه خواهان ازی بودیم که معارف یک روند ملی هست، یک روندی هست که هر چقدر ایره ما به دست دیگران و هم به فرمایش دیگران بسازیم به همون اندازه این متضرر میشه. بنابراین ما تاثیرات و نفوذها را به هیچ صورت رد نمیکنیم، اما اینجا ما هستیم که باید معقولانه در مورد آینده اطفال افغانستان و در مورد معارف تصمیم بگیریم.
فکر نمیکنین که تصمیم وزارت معارف برای ابقا شدن مسئولانی که از طرف رئیس معارف برکنار شدن یا تغییر و تبدیل شدن بتانه روند اصلاحات را در نهادهای محلی وزارت معارف در ولایت‌ها صدمه برسانه؟
فکر و تحلیل و تجربه رؤسای محلی ما با فکر و تحلیل و مطالعه‌ای که اینجا بزرگای ما در مرکز دارن در بعضی از موارد یک کمی تفاوت می داشته باشند که بعدن با این موضوعات با هم شریک ساخته به یک حد مناسب می رسیم. این موضوعات پیش میشه. من مطمئن هستم که اگر رئیس معارف در این مورد از اصول و قوانین پیروی کنه و روی تصمیمش یک نوع از استدلال به میان بیاره، من مطمئن هستم که رهبری وزارت معارف و دفاتر مرکزی وزارت معارف به یک نتیجه مطلوبی خواهد رسید.
کبیر حقمل مسئول نشرات وزارت معارف افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Российская Федерация неизменно исходит.
Сохраним зону свободной
торговли. Why seize this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با بیرون شدن صدها معترض در سرکهای یروان پایتخت ارمنستان، تظاهرات در این کشور وارد هشتمین روز شد. ماموران پلیس هم 16 معترض را امروز بازداشت کردند. معترضان علیه گزینش سرج سرکسیان به عنوان صدر اعظم ارمنستان اعتراض می کنند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم سید سمی عباس در استودیوس. عباس، پاسخ حکومت ارمنستان به این اقدام معترضان تا حالا چی بوده؟
سلام بر شما و بر شنوندگان گرامی. رئیس جمهور ارمنستان آرمن سرکسیان که با رئیس جمهور سابق سرج سرکسیان هیچ رشته‌ای نداره، دیروز اظهار داشت که یگانه راه حل این بحران مذاکره و احترام دو جانبه می باشد. رئیس جمهور در اعلامیه نشر شده خود گفته به حیث رهبر این کشور از دو طرف می خواهد که برای خاتمه دادن به وضعیت کنونی و به هدف پیدا کردن یک راه حل مناسب با همدیگر مذاکره کنند. آرمن سرکسیان در مورد اعتراضات علیه تعیین شدن سرج سرکسیان به حیث صدراعظم این کشور به وضاحت صحبت نکرده، اما با وصف این تقاضای رئیس جمهور امروز صبح در یروان پایتخت ارمنستان صدها نفر به سرکا برآمده و به اعتراضات خود دام دادند. آنها میگویند که سرج سرکسیان میخواهد قبضه خود را به قدرت ادامه بدهد. رهبر اپوزیسیون در پارلمان نیکول پاشینیان رهبری این تظاهرات را به عهده دارد. پاشینیان دیروز به تقریبا 10,000 مظاهره کننده در چهارراهی جمهوریت در یروان سخنرانی کرد و از آنها خواست که امروز راههای ترافیکی را مسدود کنند.
از آغاز اعتراضها در 13 اپریل به این سو چندین نفر بازداشت شدن، امروز هم خبر بازداشت 16 معترض پخش شد.
بله، طوری که شما گفتید پلیس شورش دیروز 19 اپریل در برخوردها با مظاهره کنندگان در حدود 120 مظاهره کننده را بازداشت کرده و نظر به خبرها امروز صبح باز هم 16 نفر دیگر از مظاهره کنندگان دستگیر شدند. پلیس دیروز بعد از آن مظاهره کنندگان را بازداشت کرد که آنها در پیشوری بناهای دولتی جمع شده و راه بیرون شدن مقامات را بسته کرده بودند که این تقاضای دیروز صبح رهبر اپوزیسیون پاشینیان بود. آنها می‌خواستند مانع اشتراک وزرای کابینه در اولین اجلاس سرکسیان به حیث صدر اعظم شوند. هرچند این اجلاس دیروز بعد از ظهر برگزار شد ولی مظاهره کنندگان دوباره به چهارراهی برگشتند که پلیس در آنجا جابجا شده بود. سخنگوی پلیس اظهار داشت که تمام افراد بازداشت شده به مراکز پلیس برده شده و اگر در ظرف 3 ساعت آزاد نشوند معلوم می شود که به جرم جنایی متهم شدند.
اگر کوتاه در مورد عکس العمل جامعه جهانی در پیوند به این تظاهرات بگوین.
ایالات متحده آمریکا از هر دو طرف خواسته است که از مدارا کار بگیرند و از خشونت جلوگیری کنند. روسیه گفته است که قانون نباید پامال شود. رئیس اداره دموکراسی و حقوق بشر در وارسا از رئیس جمهور ارمنستان خواسته است در رابطه با مظاهرات مردم در این کشور حق آزادی مظاهرات صلح‌آمیز را ضمانت کند و در مورد خبرهای خشونت پلیس علیه مظاهره کنندگان اظهار نگرانی کرده است. باید یادآور شویم که مظاهرات در ارمنستان بعد از آن آغاز شد که در 13 اپریل پارلمان ارمنستان سرش سرکسیان را به حیث صدراعظم این کشور تصدیق نمود و قبل از این رئیس جمهور ارمنستان بود.
تشکر از شما همکارم سید سمی عباس گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
از تحولات سیاسی و امنیتی که بگذریم، فردینا تا 3 سال پیش اجازه داشت مکتب برود، اما این دختر 18 ساله حالا مکتب رفته نمیتواند، زیرا پدر او از حق آموزش محرومش کرده. او که شیفته آموزش است افسوس می خورد. گزارش من جکفر احمدی و شاپور صابر در این مورد با صدای جریان دوشیدن شیر گاو آغاز می شود. رفتن به مکتب برایش مهمتر است تا دوشیدن شیر گاو، کاری که او مجبور شده در خانه انجام بدهد. اما پدرش نمی گذارد از در حولیشان به سوی مکتب بیرون شود. فردینا در لیسه نوین اولیا درس می خواند. فقط 2 کیلومتر از خانهش فاصله دارد. 3 سال پیش صنف 8 بود که از مکتب رفتن منع شد. احساس آمیخته از ناامیدی و ناراحتی دارد.
بعضا پدرها سعی میکنم که دخترانی به می اجازه میدم پدرانی که برم به مکتب برم. مگه نمیان سعی کنی پدرانی که هستم من نمیگذارم. احساس میکنم که پدرانی خیلی به حقم استدام کردم و نمیگذارم که من مکتب برم. چی که با چیز خود منه، فایده خود منه که برم مکتب.
فردینا بزرگترین فرزند خانواده 7 نفر است. خانواده سنتی و فقیر در قریه نوین اولیای ولسوالی انجیل هرات. او آرزو داشت معلم شود تا نشستن در گوشه خانه و سهم گرفتن در کارهای مانند جاروب کردن حویلی. پریما مادر فردیناست. او بر سر آموزش فردینا هم نظر همسر خود نیست.
گفتن کلون شده راه هم دور بود و خیلی راه هم بود. بعد آن 4-5 نفر که می دختر خواهر می بگیشتم پدر اینا گفتن دیگه نمایی که دختر می بره. اما هرچی گفتن گفت که نیه قامی نداره می دختر همی رم باشه بره. گفتن نی نمایی که بره دختر به سبارس که گفتی بشه بازن وقت چیز میکنی پیاری می بگیشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیر مادر غذای کاملی است. شیر مادر یک قلگی از شیر مادر تغذیه شوند.
این دختر شیفته آموزش پس از فارغ شدن از کارهای خانه به یاد کتاب و قلم می افتد. نتوانست پدر خود را تشویق کند تا از تصمیمش بگذرد. پدرش وکیل احمد نام دارد.
این دختر دیگه دیست ندارن که برم تا قلون نماشو دارم تا خوشم.
دلیل دیگری مخالفت وکیل احمد به گفته خودش فقر اقتصادی است. او کارگر روزمزد است و به پولی که دخترش از درک فروش شیر به دست می آورد نیاز دارد. ریاست معارف هرات تا هنوز پدران همچون وکیل احمد را برای حمایت از رفتن دختران جوانشان به مکتب تشویق نتوانسته است. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات است.
مشکلات فقر دختران کلان بشن، مکاتب معمولا معلم نسوان در اونجا کم بود هست و اینا باعث میشه که فامیل ها یک مقدار نگران باشن. راه ها دور هست، ناامنی راه ها هست، مزاحمت ها هست. تمام شهر ولسوالی ها و هم تمام شورای مکاتب مکلف ساخته شدن که دروازه تمام خانه هایی که به محدوده مکتبشان از در بزنن.
احمدی می افزاید که شمار شاگردان دختر در سراسر هرات 400,000 تن است. به گفته او سالانه 15,000 دختر از رفتن به مکتب در این ولایت محروم می شوند. شاید بسیاری از این دختران محروم از آموزش همچون فردینا افسوس می خورند.
میدام درس خود می خواستم معلم شم اما ایت نشد. دنگه که 3 سال مدت 3 سال می شه نرفتم ایت ده. اگه می رفتم این سال سنف 11 بودم.
فردینا بود دختر 18 ساله هراتی که پدرش را از رفتن به مکتب محروم ساخته. گزارش تصویری ما را در این مورد در فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی هم تماشا کرده می توانید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت.
پیام ها و نظریات شما.
اینجا نهر کندوز سلام های خود را برای کارکنان رادیو آزادی تقدیم می دارم. عرض من این است که معاشات معلمین باید از طریق کارمند اجرا شود، زیرا که از طریق معتمدی شفافیت از بین رفته و یک اندازه پول هنگفت به جیب کسانی می ریزد که در فساد اداری غرق می باشند و طوری که خبر دارم تلاش می ورزند که والی صاحب ولایت کندوز را با دلایل پوچ که منافعشان در خطر است قناعت بدهند و همه گپهایی که با والی صاحب محترم قرار است که بگویند دروغ محض است. والی صاحب اوامر ریاست جمهوری افغانستان را در این مورد که عبارت از بانکی شدن معاشات است در عمل پیاده نمایند. با احترام برادر شما معلم عبدالله.
بله سلام علیکم. من یکی از افسران متقاعدم از مزار شریف با شما گپ میزنم. معاشای همه متقاعدین دین روز دادن در مزار شریف با تاسف فرایوان بگویم یک میسفید هم از مصر زینه غلطی بیچاره دستی که بیروبار بود و مردم احتیاج بودن و بیچاره فوت کرد جای و جای همیجه یک میسفید و همچنان دیگه همه معاشای ما مردم از 10,000 12,000 10,000 8,000 کم شده. همی خوی یک کم شده نیه، همی خوی یک دلیل باید داشته باشه، یک دلائل باید داشته باشه. هیچ کسی یک دلیل دلائل نمیگه. هیچ چه رقم حکومت است ما خو بیشی و کنار در میراسیدیم از تقاودی بیشی بیزار است کنه ولی نه. همی را یک پرسانش بکنه که همی 10,000 8,000 12,000 که کم شده همی دلیل و دلائلش چی است؟ دیگه شما رو به خدای پاک سپردیم. علمه خواهش از شما میکنم که شما یک پرسان بکنیم با کلانای همی. خدا حافظ. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتون. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عبدالله از بغلان نوشته است امیدوار است کمیسیون انتخابات اعتبار از دست رفته خود را در نزد مردم در انتخابات پیشرو به دست بیاورد. فخرالدین از هلمند می نویسد که کمیسیون انتخابات افغانستان انتخابات را برگزار کرده نمی تواند. و جان علی عزتیار از دایکندی نوشته مردم افغانستان باید در انتخابات شرکت کنند. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقام های قلوردوی 209 شاهین می گویند که دیشب در ولایت فاریاب 6 طالب مسلح به شمول یک فرماندهشان کشته شدند و 4 طالب مسلح زخم برداشتند. محمد اسماعیل قماندان امنیه ولسوالی در زاب ولایت جوزجان می گوید در حمله افراد وابسته به داعش در این ولسوالی 4 پلیس کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. نوراقا سامی ولسوال سیاگرد ولایت پروان می گوید طالبان مسلح یک فرد ملکی را به اتهام همکاری با دولت در این ولسوالی تیرباران کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که به دنبال حمله های هوایی غرب بر سوریه مسکو شاید سیستم دفاعی راکتی موسوم به S-300 را در اختیار رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه قرار دهد. روسیه متحد رژیم سوریه به حساب می آید. جان بولتن مشاور جدید امنیتی ملی امریکا به آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن گفته است قبل از آن که روابط بین دو کشور بتواند به طور قابل توجه بهبود یابد، روسیه باید به نگرانی های امریکا در مورد مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا، حمله با مواد زهری در بریتانیا و وضعیت در اوکراین سوریه پاسخ دهد. و اعتراض ها در ارمنستان بر سر انتخاب سرژ سرکسیان به عنوان صدر اعظم این کشور وارد هشتمین روزش شد. این اعتراض ها در شهر ایروان پایتخت ارمنستان با وجود درخواست مقام ها برای دیالوگ یا گفتگو با معترضان ادامه یافته است.
ستار فروغ بود با فشرده خبرهای مهم. جزئیات این خبرها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما دنبال کنید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی با اتفاق همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان از شما اجازه می خواهم. سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا حقیقت چیست و بعد دنبال آن آشیانه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یک دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این اواخر برخی گزارش های مبنی بر درخواست پناهندگی سیاسی از سوی برخی دیپلماتان در برخی کشورهای خارجی مطرح شده است. همچنان برخی گزارش های به نشر رسیده که گویا برخی از دیپلماتان افغان حتی سند مکتب را ندارند. در این برنامه با یک سفیر افغان مصاحبه کردیم. در این برنامه شینکی کروخیل سفیر افغانستان در کانادا را با خود داریم. کروخیل صاحب خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. شما در این مدتی که من حیث سفیر افغانستان در کانادا بودین و حالا هم هستین، چقدر تانستین روابط دیپلماتیک میان دو کشور توسعه بدین و تقویت کنین؟
تشکر. روابط بین افغانستان و کانادا وجود داشت. کانادا که از ممالک است که جدا علاقه‌مند برای دوام روابط با افغانستان و حمایت از افغانستان به کلی برش مطرح است، یکی از دونرهای افغانستان به حساب می رود و خوشبختانه هنوز هم کانادا تعهدات خود را دارند در قسمت کمک های برای سکتور امنیتی افغانستان و همچنان برای بخش انکشافی افغانستان. و خوشبختانه که حکومت فعلی کانادا یک حکومت است که کاملا پالیسی فمینیستی دارند و کمک های بین المللیشان به مو مفکوره استوار هستند و ما همیشه کوشش میکنیم که از این فرصت با بهانه استفاده خوبی بکنیم. همیشه وقتی که با وزیر انکشاف بین المللی خصوصا میبینیم و یا با ملاقات فرصت های برابر شده که با وزیر خارجه، همیشه می موضوع رو مطرح کردیم که برای کمک های عمومی که برای افغانستان میکنن چطور میشه که اونا زیادتر برای توانمندسازی زنان افغانستان برنامه های داشته باشه و یا حمایت بکنه.
کروخیل صاحب، در حالی که شما از گسترش روابط افغانستان و کانادا سخن زدین و از این اشاره کردین که تانستین روابط حفظ بکنین، اما اخیراً گزارش های به نشر رسید که در بسیاری مسائل که درباره افغانستان است مقامات کانادایی با شما مشوره نمی کنن و حتی شما در جریان نمی باشین.
نه، درست نیست. ببینین، بعضی توطئه‌گری‌هایی که خود ما به هر دلایلی که بین خود ما وجود داره دور توجیه غلط باید نشود، اما به او شکل نیست. یعنی کانادا همیشه مثلا مسئله را که سفارت افغانستان مطرح میکنن کاملا به اصطلاح گوش میکنن، اما با قسمی که برتان گفتم، یعنی اونا افغانستان نه فراموش نکرده و نمیخوان که فراموش بکنن. این رابط کاملا زده و به جای خود است، اما شاید اونا هم محدودیت ها مشکلات خود را داشته باشه که نمیشه که زیادتر توقع کرد.
اما از آدرس سفارت افغانستان در کانادا به نقل از مقامات سفارت این موضوع انتشار کرده بود. میخوایم مثال هم بتم که گروهی از ربات سازان افغان وقتی به کانادا دعوت شدن اصلا سفارت اشاره کرده بود که در جریان نیستن.
ببینین، کانادا یک مملکت خیلی بزرگ است و بسیار یک مساحت کلان داره و نفوسش تقریبا برابر افغانستان است. این مشکلات حکومت کانادا نیست و نور حکومت کانادا دخترای جوان ما را مثلا دعوت کرده بود، بلکه مؤسسات می باشن، بنیادهای می باشن، ادارات می باشن که اونا یک کس را دعوت میکنن. این مربوط از این است که اول خود کسانی که مثلا گروپی که می آمدن باید اقلا سفارت در جریان می گذاشت و یا قنسولگری ما در جایی که اونا مثلا نمیشه پروازهای بین المللی تا میشه تورنتو است، اقلا جنرال قنسولی ما رو باید در جریان می گذاشت که ما می توانستیم که جنرال قنسول ما یا همکار ما در جنرال قنسولی از اونا پذیرایی میکرد. این خیلی خوبتر میشد، اما متاسفانه یه هماهنگی اصلا بین کسانی که از اینجا میرن و یا کسانی که از اونجا دعوت میکنن وجود ندارن.
یعنی در کل اما هنگی را کسانی که دعوت کرده بودن اونا نکردن یا کسایی که از افغانستان میرفتن؟
هر دوشن. مثلا کسایی که اونا مستقیم خودشان تماس گرفته به بیازی که ما را در جریان بگذارن. وقتی که رئیس بخش افغانستان یا میزی که افغانستان یا دسک افغانستان که کار میکنن، حتی برای ما گفتن که بسیار وقت کم است و یک گروه رباتساز برای ویزا درخواستی دادن، شما باور کنن که سفارت حتی ملاقات گرفت که این باید برشان ویزا داده شون بیزی که ما را کس در جریان بگذارن. اما اصول همی بوده که دعوتنامه با دست طریق ما با وزارت خارجه میامد و باز برای کسایی که دعوت شده بودن و همچه وزارت خارجه پس ما را هم به جریان میگذاشتن. اما متاسفانه ما نمی چینل درست استفاده نمیشن که وزارت خارجه را استفاده بکنن که باز اونا باید ما را رسما در جریان بگذارن و ما پس کسایی که دعوت میکنه از طریق وزارت سفارت افغانستان و بالاخره از طریق وزارت خارجه ای همو دعوتنامه ها تبادله شون، چون در چنل های خصوصی خود استفاده میکنن بیازی که ما در جریان شویم و ویزا هم شاید در افغانستان گرفته باشن و یک از ممالک همجوار هیچ اما رفت آمدش ما در جریان نبودیم.
اخیرا همچنان گزارش های نشر شده در برخی از رسانه ها گویا که شما درخواست پناهندگی در کانادا را دادین و دو فرزندتان هم شامل یک هیئت به کانادا دعوت شدند. این گزارش ها حقیقت دارند؟
متاسف هستم به حال کسانی که انرژی خود را فقط اتهام سازی پیش میبرند. مگر پناهنده می شدم در کانادا امروز در کابل نمی بودم، برای از اینکه در ختم عزیما پس پیش از ختم عزیما ما برگشت میکنه به کانادا. ما یک طفل ممروی ما در اونجا زندگی میکنه و به نام بهیر و او نمونجه است، نه پناهندگی نداده، فعلا صفر 12 است. دو اولادم نمیل در کابل هستن، در دو جای در دو دفتر کار میکنن و یک پسر ما که قبلا پیش از یک ویچ ویزی دیپلماتیک هم ندارن و خودش با ویزه محصولی یک و نیم سال قبل از اینکه مسافر شدم در اونجا رفتن که هیچ با کس ما ارتباط ندارن. خوب میشه که با کارهای مثبت افغانستان توجه کنه، کارهای خوبی که سفارت میکنن. یک بار میامدن از خود ما پرسان میکرد که ما و یا اولادم پناهندگی گرفتیم یا نگرفتیم. من متاسف هستم، کاش که کسایی که قبلا پناهندگی گرفته بود و و از واب یادواری میکرد. از این معلوم میشد که یک تبعیض وجود دارن علیه یک زن که اونجا با سفیر کار میکنن.
مشخصا نمیره میخواستم پرسان بکنم دلیل برخواست از اتهامات چیست؟ چرا علیه دیگر سفیرا اتهامات وارد نمیشه؟
خوب میشه که از خود از واب پرسان کنیم، برای اینکه من دلیل ندارم، برای اینکه من با این اشخاص که نشتا میکنه هیچ نوع دشمنی شخصی یا مخالفت شخصی ندارم. اگر اونا دارن میشه کنا باش ما شریک شو کنم، اما بهتر است امیر پرسان کنن. اما قبول کن که از تمام دیپلمات هایی که تا حالا امونجه بودن و برگشت نکرده، کاش که لسپ و فیرست از وار افشا بکنن و فامیلای که اون امونجه هستن. اما بجایی که من یک کسی که سفیر برال است و دیگر روز با پس میرم، چه قسم پناه داشتیم که فامیلیم باز پس هم برمیگردم؟ من فکر میکنم که خود امی کسی که همچو شایعات را پخش میکنه، ای خودش امو گفته انگلیسی ای خود دیسکردیت میکنن، یعنی خود ضعیف نشان میده و به اعتبار میسازه امو رسانه که داره یا تلویزیونی که داره یا رادیویی که داشته باشن، این شخص خود به اعتبار میسازه از اینکه مرا به اعتبار بسازن. و خوب میشه که نمی سوال با خودش راجع کنه. من فکر میکنم که این انسان هایی که در عالم ناشناسی و قدر نفرت و و و تنفر درونی که مقابل ما داره، یک بار از او سوال شد که مشکل از این آقا چی است.
در 17 سال گذشته بارها گزارش های نشر شده دیپلمات های افغان وقت به خارج سفر کردن اکثریتشان دوباره به کشور برنگشتند. شما که در 2 سال یا کمتر از 2 سال منحی سفیر در کانادا هستین، یافته های شما چی را نشان میده؟ در 17 سال گذشته چی تعداد از افغان ها درخواست پناهندگی دادن؟ البته دیپلمات ها.
آن چیزی که من خبر دارم تا حال بر من گفته شد، چون من کل دیتا یا معلوماتشان ندارم، یک جنرال قنسول ما که یک خانم بود مجرد بود برگشته و یک فلان جنرال قنسول ما که در تورنتو خودش به تنهایی آمده بود ای برگشته بود و دوباره اونجا مقرر شده. یک فامیل دیپلمات ما که خودش و خانمش و اولادش بودن و سکرتر اول بود در اتاوا او برگشت کرده و یک خانم دیگه وام در سفارت بود و هم برگشت کرده و اخیرا یک سکرتر سی در قنسولگری ونکوور او برگشت کرده. یعنی که چیزی که من پیش خود دارم 5 نفر که یک فامیل خانواده داشت و باقیشان به شکل مجرد برگشتن که ازدواج نکرده بود و یکی که ازدواج کرده بود آمد و پس دوباره برگشت به وظیفه جدید خود. تنها سفرای ما برگشت کرده خوشبختانه که کلشان سیتیزن یک مملکت دیگه بودن، از امریکا و از انگلیس و از سوئیس، اونا مثلا چی داشتن پاسپورت دیگه هم داشتن که اونا خوشبختانه که برگشتن. باقی کسی ما بیاد ندارم که برگشت کرده باشن و می چندین سالی که از 2002 که ما اونجا نمایندگی باز شده و باز بالاخره نمایندگی سیاسی و بالاخره قنسولگری هم باز شده، کسی که برگشت نکرده.
پیش از شما کسی که سرپرست بود در سفارت افغانستان در کانادا، آیا اونا هم به کابل برگشت کردن؟
نه خیر، نه، اونا فعلا امر فامیل خود در کانادا هستن. ما یک 3 هفته قبل هم پیش از اینکه طرف کابل بیام اونا رو مملاق دیدم در اونجا و تقریبا 2 سال است که اونا ختم وظیفه شدن. 2 سال 1.5 سال است که ختم وظیفه شدن، اما نفهم به کشور دلائل خود را داشته باشن که چرا برگشت نکنن، اما خودش و خانوادش در کانادا است.
کارخیل صاحب، میخوایم پرسان بکنم که در سفارت افغانستان در کانادا شما در کنار از یکی از دستاورت های اشاره کردین، با کدام مشکلات چالش ها روبرو هستین؟
فکر میکنم خب این مشکل در هر دفتر است و باید تنها به سفارت کانادا مورد بحث صورت نگیرن و ما از قضایه داریم که حتی جنگ های فیزیکی برخورد های فیزیکی صورت گرفته در سفارت های مختلف. این به نفع افغانستان است و ما جدا از دیگر سفارت خانه هم نباشیم. به هر حال مشکلات وجود دارن، اما خوب است که ما روحی همکاری داشته باشیم به خاطر که در آخر روز افغانستان متضرر میشه و سر ازی باید زیادتر فوکس نکنیم و زیادتر این موضوع را دامن نزنیم. امیدوار هستم که بتونیم که یک روز زبان مشترک در تمام سفارتخانه ها و قنسولگری ها پیدا شوه، کل ما بر افغانستان کار میکنیم.
کاراخیل صاحب، از اختلافات در درون سفارت افغانستان در کانادا هم گزارش های به نشر رسیده، این را شما میپذیرین؟
خب من خاطر گفتم کسایی که بر من اتهامات پناهندگی و دیگر رو بسته میکنن، همی کسایی هستن که در پی ازی هستن که گایم هستن که یک کسی که کار خود برش تمدید نمیشه و کار خود از اسم میده، باز میگه که خوب این تبعیض وجود داشته. یعنی این اشخاصی که مسئولیت از زیر گرفتن، من فکر میکنم یک توطئه است که دامنش وسیع تر است و اشخاص مختلف در داخل است که فقط وظیفه و مسئله چیز که هر هفته باید یک چیزی راجع به سفارت، در حالی که در سفارت همچون گپای صورت نمیگیرند، اما یکی اونا توطیه برام اندازن و او را برسانهی میسازن و بارها بالای از اونشتن میکنن و قدرش وجود ندارن.
امینا را شما شناسایی کردین؟
خب میفهمم، اما با یه وقت خود من انرژی نمیکنم که سر از وقت خود زایی بسازم، افسوس میکنم به حالشان و تأسف میکنم به حالشان که من خب هیچ که دشمنی ندارم، چرا قدر از موجودیت ما در آنجا نگران است؟ فقط به علت نگرانی شدم و بر من بسیار جالب است.
کارخل صاحب، بنوان آخرین پرسش میخوایم میره مطرح بکنم. از مدت زمانی که شما من حیث سفیر در کانادا هستین، چند بار ملاقات رسمی با مقامات درجه یک کانادا داشتین؟
خب ملاقات ها چندین شکل است، یکی که شما مستقیم ملاقات میکنین و یکی در آشه برنامه های مختلف شما ملاقات های میکنین. ملاقات صورت گرفته خوشبختانه و حتی بعضا ما داکومنت یا سند مستند هم شدن، بعد در بعض وقت گرچه ما بسید بخش مطبعاتی ما متاسفانه قدر فعال نیست، ما بعض کمی ظرفیت ها در درجه وجود دارن که زیادتر نشر بسازن، شاید اما کمکاری هم یک بخش از توطیه عمومی علیه یک خانم سفیر بوده باشند، اما ملاقات های صورت گرفته در آشه برنامه های مختلف. سر عزیز، اولا که ما یک دقیقه هم یک فرصت بوده باشه، ما سر مسئله افغانستان صحبت شده در با مقامات کانادایی.
خیلی تشکر کرد و خیلی سر بزی که بر ما فرصت دادن.
تشکر از شما.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند برنامه آشیانه، امیدواریم که صحت و سلامت باشید و به همین امیدواری این برنامه آشیانه را برایتان تقدیم میکنم. آیا از ضررهای غذای سرخ شده می دانید؟ و آیا می دانید که شمار زیادی از خانواده ها زمانی که غذا تهیه می کنند آن را زیاد سرخ می کنند؟ در این مورد نظریات شماری از مردم را بشنوید و در اخیر مصاحبه کوتاه ما را با یکی از دکتران در این ارتباط هم بشنوید. با این موضوع در این برنامه ما را همراه باشید. غذاهای سرخ شده امروز علاقمندان زیادی پیدا کردند. از سوی دیگر بیشتر خانواده ها از روغن‌های غیر صحی و به مقدار زیاد در غذایشان استفاده می کنند که به گفته دکتران این گونه غذاهای سرخ شده و پرچرب به صحت اعضای خانواده مضر تمام می شوند. این که چگونه غذا در خانواده ها پخته شود تا مردم از ضرر آن در امان بمانند، در این مورد گزارشی را تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، بسیاری از اعضای خانواده ها بیشتر طعم غذاهای سرخ شده را نسبت به غذای غیر سرخ شده و یا آبپز دوست دارند، اما این را نمی دانند که خوردن مقدار زیاد از این گونه غذاها می تواند تأثیر منفی روی صحتشان داشته باشد. در شروع این برنامه نظریات شماری از مردم را بشنوید که آنها چگونه غذا می پزند و می خورند.
انیسا جان، غذایتان سرخ می کنین یا چطور؟
نه، نیم سرخت می کنین، سرخ زیاد نمی کنین.
خودت سرت خوش می خورد دیگه سرخ کده یا؟
نه، بد می خورد سر من.
نام سیما، روغنم ایمانم سرخ شد، سر شد بعد از او پیازم اندازم، بیمان گلابی شد، سیرم اندازم، پشت سیر بانجانومی اندازم، مساله خوش مرچ سیاه اندازم، گشنیت اندازم، زرچوبه اندازم، کلش هم خوب سرخش می کنم. خوب سرخ شد بعد از او دیگه هم گوشت بود، کچالو بود، بانجان بود، در بینش مندازم، یک تفک میتون میشنم میخورم به خاطر که مزیج برایم. او که دیگه سرخ نشد مثل که پپا شود دیگه با یک مریض بیمار، او مزه نمیتون او تامین کل اگی از او برایم باید است.
اسم عبدالله در خلای نجارا میشن به خاطر که من خودی من در چربی بدنم زیاد است، فشاریم بالا است، خانمم هم چیز است، چربی زیاد استوان دارم. خوردم خانه دوستا میرن آدم خواهد معلوم نیست برش فلانی چرب میخوره یا کم چرب، حتما غذا رو چرب دارم داره قرمه رو چربش زیادتر میکنه.
چیپس و بولونی که اکثرا در روغن سرخ می شوند و مشتریان زیاده هم دارند. خوردن زیاد آن از نظر دکتران مضر است. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با یک تن از زنانی که مصروف پختن بولونی در باغ شهرارا است انجام داده است که آیا او هم در پخت و پز روغن زیاد استفاده کرده و یا زیاد سرخ می کند یا خیر. توجه کنید.
بولونی یک غذای سرخ کرده نیست؟
هست.
تو می فهمین که غذای سرخ کرده به صحت ضرر داره؟
آه، اگه تکلیف می ده داشته باشه.
سرخ نمی
کنه؟ سرخ نمی کنه، مرض می ده داشت، مثلا تکلیف می ده داشت. بخاطر از اون دیگه زیاد سرخ نمی کنه. روغن چم کم
ما. ما که بیشتر خوردم از بولونی برابر پخته شده.
برابر زیاد سرخ کرده نمی کنه. روغن چم مندزی؟
یعنی شما زیاد سرخ نمی کنه؟
نه، زیاد سرخ نمی کنه.
محمد هاشم باشنده افشار سیلو گفت در این زمینه باید برنامه‌های آگاهی دهی از طریق رسانه‌ها از سوی وزارت صحت عامه برای مردم تبلیغ شود.
یک نفر داره نکنین سرخ کرده یا چرب زیاد نکنین یا شور نکنین. باز گپ از اون رو فامیلا هم کم توجه میشه. آدگرا خوش داره گپش زیاد توجه نمیکنه. اینا لگه صحت عامه برای مردم یک آگاهی بده و اکثریت اینو مراعات میکنه. در تلویزیون بگه یک پشت سرا رو بگه یا همین چیزا رو به ولدیه بگه ناگاه اکثریت مردم میگه برو برای یک دفعه میخوریم.
از سوی دیگر زهره یک تن از محصلان یکی از پوهنتونهای طبی کابل دلیل دیگر را ارائه کرده گفت بیشتر کسانی که در آشپزخانه مصروف پخت و پز هستند فکر می کنند که هرگاه غذا را زیاد سرخ کرده و چرب بپزند پخت و پز او را هر کس توصیف می کند. زهره می گوید او در خانوادهش اکثرن غذاهای بدون سرخ کردن پخته می کند.
خانمایی که غذا سرخ کرده می کنند فکر می کنند شوهر مولادای مینه خوش کرد غذای ما را لایق می گن، در حالی که اونا نمی فهمند دفتن یا مریض آیست آیست اینا تکلیف میده میگیره. خودم که از مادر خانواده هستم که آیست آیست همی سرخ کردن و همی چیزا غذای سرخ کردن اینا را برشنا گفته گفته و سر سرخ کردگی رو بخی پایین آوردیم غذای آپز و بخارپز همیشه میخوریم.
بسیار خوب، بسیار خوب. چطور از باز در خانواده غذایی که به این شکل پخته میکنی خوش میکنن از این؟
والا اوایل خو مشکل است. هر خانمی که بخواد که همیشه سرخ کرده خورده باشه جوش داده و یا بخار داده خیلی مشکل است برای سرخان بیاره. خب اولا مناقشات داره، مثلا خواهر مقال شوهر که تو غذای سرخیدی کردی یا خانواده میگه مادر دستو مزنم میته اینو، باز بعدن فایده شه که بوی دیگه بگی با تدریج قبول میگه.
با گفته خانم زهره مادرانی که این نوع غذا پخته میکنند این کارشان مهارت نه بلکه آنان صحت اعضای خانواده را به خطر مواجه میسازند. مریم یوسفی که بیشتر اوقات خود را در کشورهای خارجی سپری کرده است از تفاوت پخت و پز غذا در خارج و داخل کشورش چنین توصیف کرده میگوید
غذای آمریکا را که ما برآورد کردم موجه سبزی پالک مثلا فقط میجوشانه نمک سرشان پاش میده و ترکاری باب که مثلا فاصلی از زرده کچولو هر نوع مواد ترکاری که است فقط جوشانده میشه و بسیار لذت ما میخوردیم مزه‌دار. ما پس که آمدم از اون تجربه از اونو حاصل کردم که نه سرخ کرده کار خوب نیست و باید غذای ما به می طریق پخته شود که به وجود ما مفید باشه یا نه تاثیر مثبت داشته باشه که ما یک مدت زیادتر عمر دراز کنیم و شاداب بونیم، جوان بونیم، کاکا بونیم،
کار کنیم.
بله کار کرده بتونیم و توانمندی کار داشته باشیم. وقتی که ما در یک مرض دچار میشیم چه قسم کار کنیم؟ صحت زیاد مهم است. اگر پول دنیا را داشته باشی صحتمند نباشی و فکر میکنم پول بیفایده است. اگر بدون سرخ نمیشه حداقل روغنش کم بندازن. اگر گوشت پخته میکنن یا مرغ یا غذایی که میکنن پیاز اصلا گلوبی نکنن، فقط یک دو بار شور بدن و پخته کنن. امی مساله و چیز خودش مزه‌دارتر میسازه دیگه.
دکتران هم پخت و پز غذاهای سرخ شده و چرب را به خصوص برای کسانی که تکلیف معده و جگر دارند مضر خواندند. شمیلا جاوید با دکتر کریم الله سرگند متخصص امراض داخله در این مورد مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن معطوف می کنیم.
دکتر صاحب در خانواده اکثرا غذای خود سرخ میکنن. از نظر شما از لحاظ صحی برشان مضر است؟ شما تور مریضای داشتین که از همین سبب نزد شما آمده باشد؟
خب غذاهایی که زیادتر سرخ شوه و بریان شوه اول امو طعمشون تغییر میکنه متاسفانه و مردم متاسفانه بازم بگویم که علاقمند برشان هستن استفاده میکنم و دوم امو مواد غذایی که در اون موجود است و فوایدی که در اون موجود است متاسفانه از بین میره. مسئله مهمی هستن که تغییر خاصیتی که در اونها ایجاد میشه باعث ایجاد بعض از مشکلات میشه، خصوصا پیش کسایی که تکالیف سوی هاضمه داره، تکالیف معده داره، تکالیف جهاز هضمی دارن البته. و تغییر خاصیتی از اینها بیا به اسید یا به قلوی که اردوش زننده است، اینها باعث ایجاد تکالیف معده و بیشتر شدن تکالیفشون اگر کسایی که تکلیف دارن. مگر کسایی که تکلیف ندارن، عضویت انسان به شکل ساخته شده که مواد مضر از عضویت انسان دفع میشه. مگر به هر صورت با زی مواد غذایی اگر یک بار و ده بار و صد بار هم استفاده شود عضویت را دفع میسازد، یعنی به عضویت ضررهای بیشتری ایجاد کرده، نمیتونن شخص
بله. یعنی دکتر مواد مفیدی که در غذا است از بین میره،
اکثریتشون از بین میره متاسفانه. که از وقتی که یک چیزی که زیاد کباب شوه و زیاد سرخ شوه، مثلا یک پیاز اگر شما او رو بریان کنین بسوزانین، بازو طعمش هم از بین رفته و اون خاصیتی که پیاز داره و مفادی که داره او در بینش موجود نمیشه.
قسمی که در کشورهای دیگه که میبینیم غذایشون بیمزه است اما صحی است، اما در خانواده افغانستان برعکسش است. مثلا سرخ میکنن، روغن زیاد مندازن، مرچ و مصالحه زیاد مندازن. از نظر شما دکتر صاحب، آیا مزه‌دار بودنش بهتر است یا اینکه مسائل صحی شما در نظر بگیرید؟
خب اول من بگویم که مربوط فرهنگا میشه. اون غذایی که برای ما شما بیمزه است، برای اونها نهایت مزه‌دار هستن. از خاطر وا از غذای ما هیچ چیز استفاده نمیکنن. و غذایی که ما شما استفاده میکنیم، چون طعم دهن ما با این آماده شده از طفولیت، برای ما این مزه‌دار هستن. اگر شما میخواین که غذای صحی داشته باشین، شما باید در اون چربی کمتر استفاده کنین، غذا باید زیاد بریان نشن تا که مواد غذایی به اون خاصیت خود باقی مانه و صحی باشه براتون. صحی بودن غذا بسیار اهمیت داره از طعمش، و طعمش هم بعد از یک ماه به دهن اون شخص فکس میشه و کافی میشه. یعنی به این معناست که شما یک ماه اگر غذایی که زیاد بریان نباشه استفاده کنین، بعد از یک ماه شما عادت به اون غذا میکنین.
و اگر مثلا نمک کمتر و چربی کمتر هم باشه عادت
بله کنن. مثلا کسایی که فشار بلند خون دارن و از طرف دکتر صاحب برش مثلا گفته شده که شما نمک استفاده نکنین، بعدش اگر شما در یک مهمانی او را دعوت کنین و برشون بگوین که نمک استفاده کنین، اون نمیخورن، میگه مزه نمیتاره برای من نمک، چون طعمش آماده برازو شده که باید کمتر نمک استفاده کنه. مگر به هیچ جا شما نمیتونه غذای بدون نمک استفاده کنین و ای از طرف دکتر صاحب گفته نمیشن کم نمک کم چرب غذا استفاده شود.
خب دکتر صاحب، تکالیف معده زیاد است بین مردم، چگونه غذا مناسب است برای اینا که بخورن تا برای صحتشون مضر تمام نشه؟
پیش از اون که به غذا بیم که استرس خود کمتر کرده بتونن بهتر است. چون از خاطر از اینکه متاسفانه شرایط فعلی افغانستان از فامیل گرفته مسائل اجتماعی و جنگ و همه چیزا باعث از این میشه که استرس ایجاد کنه. پیش کسایی که تکالیف معده دارن، اونها باید غذایی را استفاده کنن که خاصیت اسیدیتی کمتر باشه. طعم غذایی که ترش بود و طعم غذایی که تند بود هر دوش اسید داره. شما کسایی که تکلیف معده دارن، مانند عزیز که مثل پوست دست شما یک کمی خراشیده باشه یا کمک زخم شده باشه، و شما سر از او مثلا تیزاب میندازین و یا صابون میزنین، طبیعی است که قابل تحمل نیست. از این خاطر چون شما معده را داخلش نمیبینین و او یک حالت التهابی می داشته باشن و شما سر از او غذایی که تند و ترش کردوش خاصیت اسیدی و یا قلوی دارن، هر دوش مضر هستن و هر دوش تکالیف زیادتر میسازه، باعث زخم میشوه و بعدن زخم ها متاسفانه تغییرات بسیار بدی می داشته باشه که من نمیخوام نامش رو یادآوری کنم، که باعث ایجاد استرس میشه و قابل تداوی نمیشه.
همان طوری که میدونید، در روش پخت غذا با روغن و سرخ کردن بیش از حد، غذا اکثر خاصیت های مفید خود را از دست داده و علاوه بر از دست رفتن فواید، امکان به خطر افتیدن صحت بسیار بالا می رود. پس بهتر است برای پخت صحی غذا کمتر سرخ شود و یا هم از روش بخارپز استفاده کرده که با این روش پختن می توان بر راحتی پروتئین و ویتامین های لازم را پس از پختن در غذا حفظ کرد.
خب شنوندای عزیز، با امید اینکه برنامه را به دقت شنیده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. روز روزگارتان خوش.